بین المللی برای ما بفرمایید. به هر جهت ما با جهان پیش رو صحبت میکنیم، آقای دکتر میری هم به جنبه های دیگری از موضوع امامت در سطح جهان پرداختن و اینکه اگر ما بخوایم برای جهانیان حرفی مطرح بکنیم که از طریق اون همه هدایت بشون، باید نگاهی جهان شمول داشته باشیم. این نگاه جهان شمول رو در حوزه تشیع برای ما بیشتر باز بفرمایید.
بله، عرض کنم که خب شخصیت امام صادق علیه السلام یه شخصیت جهانی و بین المللی است.
دقیقاً.
که شخصیت این بزرگوار نه تنها مسلمانان، حالا هم از شیعه و سنی، بلکه غیر مسلمان ها و افرادی که به هر حال خارج از دین اسلام هستن، این شخصیت امام صادق علیه السلام برای اونا شناخته شده هستش. لذا خوب در خارج کشور ما میبینیم که سمینارها و همایشهای متعددی که برگزار شده و خودم هم بعضی از این سمینارها رو در طول ماموریتی که در کشور مختلف داشتم انجام دادم، وقتی مطرح میشد که ما در ارتباط با شخصیت امام صادق علیه السلام میخوایم همایشی برگزار بکنیم و شخصیت ایشون رو معرفی کنیم، همه اینا با آغوش باز و علاقه وافر با شناختی که از امام صادق علیه السلام داشتن شرکت میکردن.
بله.
خب امروز هم الحمدلله به برکت این طلابی که از خارج کشور آمدن و در قم تحصیل کردن و برگشتن، امروز ما میبینیم در گوشه گوشه جهان و در اقصا نقاط دنیا، حالا از جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه بگیری تا شرق و غرب آفریقا و کشورهای عربی و آمریکای لاتین، میبینیم این در واقع معارف اهل بیت و مکتب امام صادق علیه السلام گسترش پیدا کرده و تربیت یافتگان مکتب اهل بیت علیه السلام و شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام در ترویج و نشر این فرهنگ میبینیم فعالیت های زیادی داشته و دارن و لذا میبینیم که به برکت همین در واقع مبلغین و تربیت یافتگان اهل بیت، میبینیم که مراکز متعدد پژوهشی، مدارس، حوزه های علمیه و مساجد به نام امام صادق علیه السلام میبینیم که در کشورهای مختلف برگزار تأسیس شده و علاقمندان زیادی در این مراکز میان و از ادبیات و فرهنگ و معارف اهل بیت علیهم السلام همه بهره مند میشن. خب من این بحث مناظرم که عرض کردم،
بله،
و سبک و سیاقی که امام صادق علیه السلام در قبال این مناظره داشتن، امام صادق علیه السلام در اون گفتگوهاشون و مناظراتی که با دیگران داشتن، با الهام از این آیه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن، با سه شیوه در واقع حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن، به سوالات و شبهه های دیگران در مقام مناظره پاسخ میدادن و جواب میدادن. خب در این مناظرهایی که برگزار میشد فقط مسلمان ها نبودن، غیر مسلمان هم در اینها شرکت میکرد و همه بهره مند میشدن و هضم میبردن، بهره میبردن از در واقع مناظرهایی که حضرت برگزار میکردن. ما چیزی که برحال من پیشنهادی که میخوام بدم الانم شاید مناسب باشه، ما از این مناظراتی که از امام صادق علیه السلام هست یا مناظراتی که حضرت جواد الائمه داشتن یا امام هادی علیه السلام داشتن و مناظراتی که امام رضا علیه السلام داشتن و ائمه معصومین دیگه، چه خوبه که این مناظرات رو ما به سبک سریال یا به صورت فیلم بتونیم در واقع عرضه کنیم برای جهانیان و برای دیگران. علاقمندان زیادی هستن که میتونن از این مناظرات به خوبی استفاده بکنن و بهره ببرن، حتی در محافل در واقع غیر مسلمان. و اون کلام معروف از امام رضا علیه السلام هستش، لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، در واقع این در عرصه بین الملل و جوامعی که به هر حال جناب آقای میری هم استحضار دارن، وقتی که اونجا آدم میره میبینه که چقدر استقبال دارن از معارف اهل بیت، چقدر استقبال میکنن از معارف اهل بیت و چقدر مشتاق هستن. منتهاش این لو علم الناس محاسن کلام،
این محاسن کلام رو بعد اونجا ما جا بیاندازیم.
بله، اون در واقع فن و هنر انتقال این فرهنگ خیلی مهمه که انسان بتونه این فرهنگ امام صادق و این معارف اهل بیت علیهم السلام رو بتونه آنچه که هست اینها رو منتقل بکنه. نیازی به این که بسته‌بندی بکنه و آرایش بده و تزیین بکنه نیست. خود این معارف معارفی است که خواهان داره و همه ازش استقبال میکنن. امیدوارم که همه ما بتونیم این هنر در واقع انتقال این فرهنگ اهل بیت و فرهنگ امام صادق علیه السلام رو به جهانیان که مشتاق هستن و روز به روز روی کرده به این فرهنگ اهل بیت به الحمدلله بیشتر میشه ما داشته باشیم و بتونیم بیشتر انشالله خدمت بکنیم.
متشکرم.
معارف اهل بیت علیهم السلام.
ممنونم از عنایت شما جناب استاد سالار. آقای دکتر میری، همین بحث رو در حقیقت در جایگاه امامت و فلسفه امامت و در حقیقت جوانب مختلفی که پیرامون این فلسفه هست رو هم باز از اون منظر جهانی و در این حال با مداقه فلسفی پیرامونش برای ما توسعه بدید بحث کنیم.
ببینید، یه نکته ای رو میخواستم بهش اشاره کنم که در قسمت قبل یک مقدار حداقل مفهومش رو برساخت کردم و اون مفهوم خلیفت اللهیه.
بله.
گفتیم که امام یا فلسفه امامت مبتنی بر اینه که انسان رو در مسیر خلیفت اللهی یا جانشینی خداوند قرار بده. ولی اینجا یه پرسشی باید مطرح کرد، یعنی چی خلیفت اللهی؟ اینکه انسان جانشین خداوند بشه به چه معناست؟
بله.
ببینید، ژان پل سارت و کامو وقتی در مورد انسان صحبت میکنن میگن انسان موجودیه که انسانیتش یا اون ماهیتش مبتنی بر دو مفهومه، مفهوم انتخاب ژان پل سارت میگه و مفهوم اوسیان کامو میگه.
بله.
خب حالا اگر ما بخوایم به عنوان مثال بیایم بگیم این فلسفه امامت یا اساساً امام یا امام صادق علیه السلام که امشب در موردش ما اینجا جمع شدیم میخوایم صحبت کنیم، فلسفه امامت یا نگاه امام صادق میخواد ما رو در مسیر خلیفت اللهی قرار بده، یعنی چی کار بکنه؟ ما رو به درجه‌ای برسونه.
بله.
به درجه‌ای، به خوب توجه، به درجه‌ای برسونه که لا اکراه فی دین رو وجدان بکنیم، یعنی بدون کراهت دین رو بپذیریم، بدون کراهت دین را انتخاب بکنیم. حالا ما دین رو انتخاب کردیم که چی کار بکنیم؟ مثلا میگم ژان پل سارت هم میگه انتخاب بکنیم، ژان پل سارت هم میگه مثلا، کامو هم میگه اوسیان بکنیم. آیا به عنوان مثال فلسفه امامت ما رو به این میرسونه؟ نه، میگه که ما رو به درجه‌ای برسونه که بدون کراهت دین رو برگزینیم، شیوه زندگی خودمون قرار بدیم، که بین رشد و غی یا رکود راه رشد رو برگزینیم، انتخاب بکنیم، عصیان بکنیم، ولی عصیان بر علیه هر آنچه که انسان رو از انسانیتش، هر آنچه که انسان رو از مبدأ اعلا و رفیق اعلا دور میکنه.
احسن.
بر علیه اون عصیان بکنیم. بعد یه بحث، این بحث امامت در قرن 21 مخصوصا ما که در ایران هستیم یه بعد دیگه ای هم داره. حدیثی از امام صادق علیه السلام هست با این عنوان: کونو دعات الناس به غیر السنت. من حداقل در این 50 عمری که از خداوند گرفتم، چه خارج از ایران، چه بیرون از ایران، چه داخل ایران، چه در بین شیعیان، چه در بین مسلمانان، هر وقت این حدیث رو یا احادیث ائمه رو به عنوان مثال نقل قول کردن، بیشتر جنبه های فردی این حدیث رو گرفتن.
بله.
میگن آقا کون و دعاتن ناس، یعنی آقا اگه
میخوام رفتارتون بله به نبی باشه که.
حالا شما بیا فلسفه امامت چون تلاشش اینه که مدیریت جامعه رو خطاب قرار بده.
دقیقا
یه بعد گفتم الهیاتی داره که امام مرشد انسانی که انسان رو اون چی میگن ضمیر باطنش رو بیدار بکنه و به سمت خلیفت اللهی و به سمت مبدأ اعلی هدایت بکنه، این بعد باطنیشه. ولی بعد مدیریتی و اجتماعیش و جامعویش، وقتی ما این حدیث کون و دعاتن ناز، یعنی مدیریت جامعتون باید به گونه‌ای باشه که شما نهیم بگین آقا امام اینو میگفته اینجوری میگفته، حکومت باید اینجوری میبوده، جامعه باید، اقتصادمون باید اینجوری باشد، یا تولیدمون آنگونه با... نه، بدون این که شما حرف بزنی وارد سوئد که میشی یعنی چه نظمی داره خیابونا، چرا اینجا ادارات اینجوری، چرا مردم مثلا با همدیگه دارن خطاب قرار میدن، با هم فوش نمیدن، ناسزا نمیگن، این جامعه چه کسانی دارن اینجا رو مدیریت، بدون این که اصلا کسی بهت بگه آقا فلسفه سیاسی ما اینه. کونو دعا تناس وقتی در مستوی
نظام کامل جهانی
آفرین، ببین شما یه موقع در سطح فردی کونو دعا تناس یعنی آقا با همسایت خوب مثلا رفتار کن، اون یه جوری باشه که همسایت بگه خدا به درد تو بیار، ولی کونو دعا تناس برای حاکمان معنای دیگه ای داره. وقتی کسانی که حاکمان جامعه در یک کشور اسلامی یا در یک جهان مثلا جهان اسلامی هستن، تمدن اسلامی است، اینا باید به گونه این کون و دعاتن ناس خیلی دایرش وسیع‌تر میشه.
دقیقا.
یعنی آقا باید یه جوری نظام بانکی تو تنظیم کنی، نظام اقتصادی تو تنظیم کنی، نظام آموزش پرورش تو تنظیم کنی که وقتی یه نفرم از بیرون اومد وارد شد بگه عجب آدما اینجوری با... این کون و دعا... فهم ما از کلام معصوم خیلی زیغه، یعنی چون خودمون روش نکردیم، یعنی جامعهمون یک جامعه بسیار بسیار تحت فشار تأخر تاریخی داشته، تأخر فرهنگی داشته، وقتی مواجه میشیم با جهان اون امامی رم که داریم یا اون فلسفه امامتی رم که داریم به جهانی ها میگیم خیلی کوچولوه. یعنی فرد میگه که مثلا میگه آقا امام، اینو داخل پرانتز خدمتتون، یه روزی در سوئد بودم، یکی از این دوستانی رو که تبلیغات اسلامی فرستاده بود اومده تو سوئد، یوتوبری نشسته، عالم سید فلان نشسته داره تبلیغ میکنه، بله امام رضا علیه السلام نشسته بود و داشت سلام میکرد رو، چند تا از غلامانش هم کنارش بودن و بعد امام اومد کنار غلامش نشست و چقدر این امام بزرگ بود، کشیدمش پایین گفتم آخه مرد حسابی
اینجا با
قرن بیستم قرن بیست و یکم غلام داشته کنارش نشسته، آخه این چه هر غلام سیاهی هم بود، آخه این چه جور فهمی از احادیثه، این چه جور فهم از متونه، شما باید
عرضه باید بکنی مطالب رو برای امروز،
مستواتو ببر بالا. اگر امام مثلا میگم در قرن 21 بود نشسته بود الان مثلا اینجا یا تو نیویورک نشسته بود
به چه روان میکرد؟
آفرین، برو بالا، برو بالا،
با چه بیانی، با چه نخبگی با مردمان صحبت میکرد؟
اینم یک نکته. نکته سوم، بحث از اینه که در قرن حاضر یا در عصر معاصر چه نوع تلقی هایی در جهان اسلام مخصوصا در جهان تشیع از مفهوم امامت شده.
این نکته ای که آقای دکتر بریم اتاق فرمان، کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم، این تلقی ها رو هم از امام در جهان تشیع از جناب علی در حقیقت سوال خواهم کرد. با شما شنوندگان عزیز همراهیم در برنامه صوفیا با موضوع فلسفه امامت.
فهمیدن و اندیشیدن دانایی است. صوفیا
استاد سالار، اگر ما امروز بخوایم در حقیقت از مبانی تشیع بر اساس محوریت امامت دفاع بکنیم، مهمترین محور که میتوانیم مطرح بکنیم، حالا جناب علی به مناظرات حضرت هم پرداختید، انتخاب آزادی بخشی در حوزه تفکر، مسیر دادن به ذهن آدمیان برای نگاه الهیاتی دقیق به هستیه، اون محور امامت که امروز عدالت مثلا، اون محور امامت که امروز میتواند برای بشریت در سطح بین المللی سخنی متفاوت از دیگران رو مطرح بکنه، اون محور چه محوریست؟ صدای من رو دارید استاد سالار؟ فکر میکنم ارتباطمون قطع شد. خب تا ارتباطمون برقرار بشه من این موضوع تلقی امامت رو از منظر تشیع با جناب علی مطرح بکنم. خب این تلقی امامت در منظر تشیع بالاخره موضوع عصمت در موردش مطرحه، جایگاه در حقیقت ائمه و وراثت این نور پایدار مطرحه. جناب علی از چه منظری میخواید به تلقی امامت در تشیع بپردازید؟
ببینید در حداقل در این 100 سال اخیر مخصوصا در جهان تشیع، حالا در جهان اهل تسنن بحث امامت بیشتر در قالب مفهوم خلافت مطرح بوده. فکر کنم آقای دکتر تشریف آوردن.
استاد سالار صدای من رو دارید؟
بفرمایید.
بله بله، ارتباطمون فکر می‌کنم چند لحظه قطع شد با جناب علی. من سوالم رو از جناب علی بپرسم و بعد به سوالم با آقای دکتر میری بپردازم. سوال من از جناب علی این بود که امروز اگر بخوایم در محور امامت با جهان وارد گفتگو و مخاطبه بشیم، محور امامت امروز در جهان بر پایه چه اصلی مطرح می شود؟ بر پایه اصل عدالت، بر پایه اصل انتخاب، بر پایه زیست مسالمت آمیز، بر چه پایه ای شما جایگاه امامت رو امروز در دنیا می توانید مطرح بکنید و از اون دفاع کنید؟
من فکر می کنم که خب با همه این محورهایی که فرمودید میشه، ولی اون چی که امروز در واقع حالا بیشتر شاید در بعد بین‌المللی و در عرصه بین‌الملل مورد نیاز هست و میشه به اصطلاح روش بحث کرد و عرضه کرد، مسئله همون عدالت هستش که ما خب خیلی در این زمینه حرف داریم و خیلی میتونیم روی این قضیه مانور بدیم و متاسفانه روی این موضوع هم خیلی کار نشده، خیلی نتونستیم این قضیه رو بشکافیم و به دیگران معرفی بکنیم.
بله.
و اصولا خود شخصیت حالا امام صادق علیه السلام با همه زوایای شخصیتی ایشون و ابعاد شخصیتی، متاسفانه ما برای حوزه بین الملل و خارج کشور به زبانهای مختلف یه مقداری قصور داریم و در واقع بایستی بیشتر کار بشه. خیلی کمرنگ این معرفی. حالا ما این معرفی فقط خلاصه نمیشه در چاپ در واقع کتاب و ترجمه بعضی از کتاب‌های حالا به تعداد بسیار کم و به اصطلاح تیراژ اندک. ما در این زمینه حالا در بخش‌های مختلف، در زمینه عرض کنم هنری، در زمینه فیلم، ساخت سریالی که حالا عرض کردم، تو این زمینه خود همین مناظره رو میشه به زبانهای مختلف حالا به صورت فیلم و سریال عرضه کرد.
یعنی شما توسعه تعالیم اهل بیت رو با گونه های مختلف و اشکال گوناگون در حقیقت در این مسیر مؤثر میدونید؟
احسنتم. ولی تو این زمینه ما فکر کنم بیشتر کار باید بشه. ما یه مقداری در بخش داخل کشور خب کار شده، به حمدالله کارهای مفید و مؤثری بوده، ولی در عرصه بین الملل و حوزه بین الملل یه مقداری در این زمینه یه مقدار کمرنگ بوده که امیدوارم انشاءالله بتونیم ما تو این زمینه بیشتر کار بکنیم با توجه به مشتاقان و علاقمندانی که داریم، با توجه به ظرفیتی که اونجا وجود داره، و از این طرف ما برحال با حالا کمبودهایی که داریم کمبودها رو جبران بکنیم باید بیشتر کار بشه.
متشکرم از عنایت جناب علی.
آقای
دکتر میری، تلقی های امامت رو هم کمتر از 6 دقیقه به پایان برنامه ما فرصت داریم، به صورت فشرده برای ما بفرمایید که در تشیع در حقیقت این تلقی ها غیر از اون ابعادی که اساتید بحث کردن که ابعاد عصمت، وراثت اهل بیت و جایگاه نسب اهل بیت، غیر از اون چه تلقی های دیگری مطرحه؟
ببینید من می‌خواستم این نکته رو بگم، گفتم که در 100 سال اخیر مفهوم امامت در بین اهل تشیع و در جهان اسلام، البته خب همونجوری که مستحضر هستید، در بین اهل تسنن مفهوم خلافت خیلی مفهوم کلیدی
دقیقاً کاملا
و تا سال 1924 یعنی اوایل قرن 20 که خلافت عثمانی هم برپا بود، خب بسیاری همه حول محور مفهوم خلافت، ولی در جهان تشیع مخصوصا در این 100 سال اخیر حداقل فکر میکنم 4 صورتبندی کلیدی و محوری در مورد مفهوم امامت صورت گرفته. یکی خانش مرحوم آیت الله خمینی با مفهوم ولایت فقیه.
بله، خانش امام خمینی. بله.
یکی مفهوم وکالت توسط مرحوم مهدی حائری یا استاد حائری.
بله، دکتر مهدی حائری.
بله. یکی هم مفهوم امت امامت دکتر شریعتیه. یکی هم مفهوم متأخریه که مرحوم بازرگان، مهدی بازرگان، در کتاب خدا و آخرت از حالا مفهوم امامت با عنوان داعی معنوی صحبت میکنه، که آقا دیگه اصلا قرار نیست در جامعه و مسائل روز و اینها صحبت. این چهارتا به نظر من، این چهارتا خانش اون موقع در نسبت با مفهوم ملت، با نسبت با مفهوم مستحدثهی به نام ملت و در یک نظام مستحدثهی به نام واحد نیشن استیت، ملت دولت،
بله،
صورت بندی شده. که حالا در هر کدام از این خانش ها نقش حاکمیت در نسبت با ملت در ذیل اون مفهوم کلان امامت هر کدوم به یه نوعی صورت بندی شده، که فکر کنم اگر حالا جلسه بعدی فرصتی چیزی بود این رو میشه در موردش بیشتر بحث کرد که این مفهوم امامت چگونه تطور پیدا کرده، نه بعد الهیاتیش که دوستان در
مورد بعد جامعه شناختی و سیاسیش، فلسفه
سیاسیش چگونه این تطور پیدا کرده و در هر کدام از اینها اون بحث کلیدی که مطرح کردیم که امامت یا امام کسیه که شخصیت به مردم میده و مردم رو از حالت یا انسان رو از حالت رعیت وارگی به جانشینی خدا میرسونه، در کدام از این چهار صورت بندی ما میتونیم این پتانسیل انسان از حالت رعیت به انسان به جا خلافت اللهی. بعد میگیم وقتی خلیفت اللهی بحثمون فقط بحث انتزاعی نیست، یعنی یک انسان قدرتش در جامعه چگونه است، چگونه میتواند مثلا معیشت داشته باشه، معاد داشته باشه، زندگیش زندگی پربار عقلانی داشته باشه، در برابر حاکمان آیا محکومه یا نه در برابر حاکمان طلبکاره یا به قول امام خمینی میگه ولی نعمته،
بله، محقه،
چگونه اینها متبلور میشه. و این مفهوم امامت در این 100 سال اخیر مشخصا در جهان تشیع چگونه صورت بندی شده.
ممنونم از در حقیقت فشرده بودن این چهار مفهوم که به خوبی جناب علی مطرح کردید. از کارشناسان عزیز حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد سالار و جناب آقای دکتر میری تشکر و قدردانی میکنم و امیدوارم که این برنامه در سطح و حد معرفتی و عمیق خود توانسته باشد در ذهن و زبان شما شنوندگان تأثیرات پایداری رو بنهد. متشکرم، خدا نگهدار.
شبتون بخیر همیهنان عزیز، شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. به آگاهی شما هموطنان عزیز میرسانم. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی در آستانه برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6 دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری چهارشنبه فردا ساعت 19 به صورت زنده و مستقیم از طریق رسانه ملی با ملت ایران سخن خواهند گفت. بیانات مقام معظم رهبری به طور زنده و مستقیم از رادیو انتخابات روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز پخش خواهد شد.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا ما امروز بسازیم.
فردا را امروز بسازیم.
منم دبیر رأیم با.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات، برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. مجدداً تبریک عرض می‌کنیم پیروزی تیم فوتبال کشورمون رو در مساف با تیم عراق. انشالله که این پیروزی مبارک باشه بر تمامی ملت عزیز ایران. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی ما 30,000-35 هست. و اما برنامه‌ای که برای این فرصت آماده پخش شده عنوانش هست حیات خلوت. آرزو میکنم که شب آرومی رو داشته باشید و همچنان همراهیتون رو با رادیو